از دوستان اهالی رسانمون، همونطور که آقای در واقع گفتگویی که سعید زار محمدی با این دو عزیز داشتن مصداق صحبتایی بود که آقای جعفری در بخش قبلی در گفتگوی با مهمان برنامه‌مون گفتن که واقعا کسانی هستن که به جهان به دنیای سینمای کیمیایی علاقه‌مند دارم و آنچه که هست رو دوست دارم، میبینم و لذت میبرم و تا همین حد این تفاوت‌ها اینجا هست. یعنی واقعا کسایی هستن که موافق بودن و کسایی هستن که خیلی مخالف این فیلم بودن. به هر حال نظر نهایی با شمایی هست که به سینما میرید، فیلم رو میبینید و در نهایت لذت میبرید و یا اینکه این فیلم توجه شما رو جلب نمی‌کنه. با ما همراه باشید با ادامه برنامه.
گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم می‌کند.
ویژه برنامه 38مین جشنواره فیلم فجر.
برداشت 38.
برنامه از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ.
12 تا 21 بهمن ماه.
ساعت 15:30
تا 16:30.
صدای ما را از پردیس سینمای ملت می شنوید.
برداشت 38.
از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. به نقد و بررسی فیلم‌هایی می‌پردازیم که در پردیس سینمایی ملت به روی پرده میره. کارشناسان برنامه‌مون مصطفی محمودی و علی جعفری اینجا حاضر هستن. راجع به فیلم خون شد در بخش قبل صحبت شد و در واقع اولین فیلمی بود که امروز نهمین روز جشنواره به روی پرده رفت. فیلم پدران و من میترسم و تعارض باقی مونده، گویا قرار هست راجع به تعارض صحبت بکنیم.
تعارض صحبت کنیم.
اولین فیلمی بود که دیروز به نمایش
رفت. بله، دیروز در نوبت اول نمایش فیلم تعارض، دومین ساخته محمد رضا لطفی در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر به نمایش رفت.
روایتی اولین ساخته.
نه، حالا رو دومین ساختش که بحثی نداریم، ولی بحث اینجاست که اون پوچون پروانه ویدئویی بوده ظاهرا. حالا این فیلم قبلا اسمش ریسیت بود، ولی بعد گفتن که به دلیل اینکه سازمان سینمایی تاکید کرد که حتما فیلم ها باید نام فارسی داشته باشن، تغییر نام داد و شد تعارض.
البته فقط برای بعضی از فیلم ها.
آره، به هر حال مصطفی بریم صحبت بکنیم.
خب این ساخته رو چه در فرم و چه در محتوا باید حسابش رو جدا کرد از کلیت سینمای ایران. در واقع محمد رضا لطفی با این دو فیلمی که ساخته نشون داده که اساساً نمیخواد پایبند باشه به قوانین و چارچوب‌های معمول ساخت فیلم، چه به لحاظ مضمون چه به لحاظ شکلی در سینمای ایران. و به همین دلیل من فکر میکنم که این گونه سینمایی که من اسمش رو میذارم سینمای مستقل، به هر حال لازم هست برای مخاطب ما. من واقعیتش هم مضمون فیلم رو دوست می‌داشتم، هم ساختارش رو دوست می‌داشتم. یعنی چیزهای نوعی بود که خیلی حداقل با من به عنوان تماشاگر و مخاطب ارتباط برقرار می‌کرد. ما شخصیتی که داریم تو فیلم می‌بینیم رو در واقع شخصیتی است که در درون خیلی از ماها ممکنه وجود داشته باشه.
ماله.
یعنی اینکه وقتی که واگویه‌های او رو می‌شنویم، حالا داریم قصه رو به صورت دو خط موازی پیگیری میکنیم، در ظاهر داره برای یک افسر پلیس صحبت میکنه و در بخش موازیش برای یک روانشناس خودش، و در انتها البته خب متوجه میشیم که اون نیست و البته شخصیت فیلم تکثیر میشود به شکل دیگه. یعنی هر کدوم از این شخصیت ها میتوانه خود ما باشد.
یه نکته که به نظرم توی فیلم حتما باید اشاره بکنیم که بر من جالب بود. حالا من خلاف مصطفی خیلی فیلمو دوست نداشتم، اما در این نکته که ما با در واقع در ادامه مسیری که محمد رضا لطفی برای خودش ترسیم کرده با یک در واقع فیلم روانشناسانه روبرو هستیم بحثی نیست. و مصطفی این نکته جالب که داشتین که اگر قرار باشه نماینده گروه سینمای هنر تجربه در این روزها در جشنواره حضور داشته باشه که دارن و دارن در واقع فیلم‌ها رو قبلا دیدن، تا اینجا به نظرم تنها فیلمی که کاملا قابلیت نمایش در گروه سینمای هنر تجربه رو داشت و با این معیارها در واقع سازگار بود همین فیلم بود.
تو هنر تجربه میسوزه. ببین
نه نه نکته آره اینو قبول دارم ها، ولی خودت هم میدونی خیلی از فیلمایی که میرن تو گروه هنر تجربه اکران میشن نه به دلیل اینکه دارای خصوصیات اون گروه هن، برای اینکه بالاخره یه جوری اکرانی بشن.
این فیلم، این فیلم در اکران عمومی قطعا نمیتونه گیشه داشته باشه، به خاطر اینکه سوپر استار نداره، به خاطر اینکه تماشاگر محدود داره، به هر حال متاسفانه سطح سلیقه‌اش رو آوردن پایین با تولیدات نازل مثلا کمدی یا اجتماعی، این گونه ساختار و این گونه محتوا رو نمیپسنده. اما واقعا یک نوآوریه. ببینید فیلم یکی از شاخصهاش اینه که سیاه‌سفید فیلم برداری شده، شاخصه دومش داره تاکید میکنه به از دست رفتن هویت انسان در زندگی که تکنولوژی اسیرش کرده. ما میبینیم این تکنولوژی، همون دوربین هایی که هست، انقدر میاد رو زندگی آدم ها، خودش رو این نظارت ها به نوعی خودش رو تحمیل میکنه که در انتها در اواسط داستان تا آخرش خود آدم، خود ما انسان ها دیگه آگاهانه حالا میخوایم خودمون نظارت، طرف تو ماشینش هم که دیگه حالا دوربینی نیست، تکنولوژی نیست،
داری همش رو تعریف میکنی و
داره نظارت میکنه از خودش،
همه قصه رو گفتی،
داره خودش رو تهش رو نگفتم، تهش جالبه، فانتزی هایی که داره، فانتزی هایی که داره میتونه، من وقتی میدیدم میگفتم خب خیلی از ماها بسیاری از این فانتزی ها رو تو زندگی روزمرمون، تو فکرمون، تو رفتارمون داریم. و از همه مهمتر یه بازی خیلی خوب داره از رضا بهبودی که ما داریم در واقع روایت فیلم رو یا در قالب تکگویی یا مونولوگ یا در قالب نریشن میشنویم. اینکه تو نزدیک به 2 ساعت بیای یه مونولوگ رو تو این فضای بسته با کادرهای بسته تقریبا بیای و بتونی مخاطبت رو حفظ کنی، کار به نظر من خوبیه. البته همونطور که آقای جعفری هم اشاره کرد، خب واقعا فیلم شاخصه هایی که حالا ما نمیتونیم بگیم درست یا غلط، برای جذب مخاطب این روزهای سینما ایران رو نداره.
بله، البته میگن به همه خوبیاشو که مصطفی گفت، یه نکته من میگم شاید اگه قرار باشه من دلیل دوست نداشتم یه کمتر برقرار کردن ارتباطم با فیلمو بگم، این بود که به نظرم میرسه که ما با یه در واقع رمانی روبرو هستیم که داره خوانده میشود و این تصویرهایی از اون به من نشون میدن، اون بخشی که سینمای این فیلم رو میسازه یه مقدار برای من مخفول بود. به هر حال به نظر من هم به شخصه این فیلم خیلی قابل احترامیه، خیلی قابل احترامه، برای اینکه
دو داستانی که به هم نزدیک
میشن، بسیار جذاب ساخته شده، یه تفکر پشتشه و ادامه مسیری که گفتم مامرزا لطفی از روایت ناپدید شدن مریم توی فیلم اولش داشت، حالا به فیلم دوم رسیده. برای این فیلم سازم آرزوی موفقیت میکنیم، بریم به سراغ فیلم بعدی.
خیلی متشکریم، با ما همراه باش، بریم به سراغ فیلم بعدی راجبش صحبت بکنیم. خب این به از وقت هم استفاده بکنیم، پدران، فیلمی که در سانس دوم دیروز به نمایش در اومد.
بله، ساخته سالم صلواتی که در واقع یک داستان ساده یک خطی داره، در واقع زیر متنش همون بحث شکاف بین نسل هاست، شکاف فرهنگی، تضادهایی که بین حالا در واقع نسل های قبلی و نسل های فعلی به وجود میاد. یک جمله رو من یک جا میشنیدم و راجع به این فیلم و فکر میکنم خیلی جالب بود، یعنی اینجا بازگو کنیم اشکالی نداره، اشاره میکردن که خب خیلی از پدر مادرها همیشه یک جمله کلیشه‌ای دارم، میگم من بچه‌مو خیلی خوب میشناسم، اما دقیقاً همون جایی که قراره بشناسن یا قراره حالا اتفاق بیفته، امتحان بگیرن به قول معروف از پدر مادرها که ببینن بچه‌شونو چقدر خوب میشناسن، تازه متوجه میشن چقدر فاصله دارن با اون جوون، با اون نوجوون، با اون بچه. کلیت فیلم پدران به نظر من همین رو میخواد روایت بکنه. یک ویژگی داره این که به قول علی جعفری توی قسمت‌های قبلم گفت که حالا لوکیشن و فضا در تهران نیست، رفته سمت همدان داره اتفاق میفته.
بله.
با وجود اینکه لهجه ها به نظر من غلطه، یعنی لهجه های همدانی فکر نمی کنم حداقل تا اونجایی که من شناخت دارم این شکلی باشه، به لهجه ها نتونستن درست برسن. ضمن اینکه احساس من اینه که خانم ساخته و علی جعفری فیلم هنوز تا سینما شدن این فیلم فاصله داره،
اصلا این فیلم سینما نیست آخه،
در حد یک شاید حالا فیلم داستانی برای تلویزیون باشه.
یکی از چیزایی که من فکر می‌کنم ما واقعا بهش دوچار شدیم اینه که ما این داستان‌های لاغری داریم، یعنی فیلمنامه خیلی لاغر داریم که اینو می‌خوایم به هر طریق ممکن تبدیلش بکنیم به یه فیلم بلند داستانی و به همین دلیل شروع می‌کنیم بهش چیزهایی رو اضافه کردن برای اینکه یه ذره شاخ و برگ به نظر برسه داره و از اون شکل لاغر خودش خارج بشه. عملا هم معکوس کار میکنه، یعنی باعث میشه که این تصنعی بودن اضافه کردن این شاخ و برگ ها توی فیلم خودشو نشون بده. به گمان من همونطور که مصطفی اشاره کردیم در نهایت میتونست یک تلفیلم باشه، یک فیلم باشه برای نمایش در تلویزیون و توی سینما. نمیدونم واقعا چقدر میتونه مخاطب رو درگیر خودش بکنه. یه مقدارم راجع به حالا به قول خارجی و کاستینگ فیلم صحبت بکنیم، انتخاب بازیگران. من خیلی مثلا متوجه نشدم که حالا دو بازیگری که به نوعی حالا چهره محسوب میشوند،
هدایت هاشمی و علیرضا
سانیفر. حالا علیرضا سانیفر که تا چهره شدن البته فاصله بسیار داره، حالا امسال سه تا فیلم هم توی جشنواره داشت ولی هنوز که خیلی چهره نشده. خانم گلاره عباسی که به هر حال برای مخاطب عام بیشتر شناخته شده، اینا چرا اینقدر در فیلم هدر میرن اصلا؟ با چه نگاهی؟ میدونی مصطفی من داشتم با خودم فکر میکردم که مثلا اگر جای دو بازیگر مرد اصلی فیلم با هم عوض بشه، یعنی هدایت هاشمی آره هدایت هاشمی به حال این نقش رو به دلیل اینکه هدایت هاشمی بازیگر به خاطر تجربه بیشتر بازیگر پخته تریه میتونست یه جوری زندش بکنه.
اصلا جنس بازی شما تو این قصه هم تو این فیلم هم میبینی هاشمی داره خیلی بیرونی بازی میکنه و سانیفر خیلی درونی، یعنی این که اتفاقا حالا آدمی که میخواد تلاش بکنه که پسرش رو نجات بده از اون
مرحله
گرفته، باید خیلی بیرونی و خیلی پرجوش و خروش و حالا
در حالی که برعکسه،
برعکس داره اتفاق میفته و روایت جلو نمیره. شخصیت پردازی به نظر من ناقصه، هیچ کدوم از شخصیت ها پیشینه و شناسنامه مشخصی ندارن،
به پسینه ای هم ازشون نمیرسیم
و نمیرسیم به جایی، نمیرسیم. خیلی از این شخصیت ها و داستانک های فرعی هم زیاده و ماجرای دختری که حالا در واقع پسر مقتول دوست میداشت و حالا اساسا معلومه چرا میاد تو داستان و چرا به اون شکل داستان تموم میشه، پایانی که حالا باز تو تصویر ما میبینیم،
پایانی
که ما تو تصویر میبینیم ظاهرا پایان بازه اما باز هم یک تقابلی رو داره مطرح میکنه. اون صحنه که دو تا ماشین روبروی هم به حالت جنگی باز ایستادن، من فکر میکنم که حالا یک مقداری هیجان زدگی ناشی از ساخت فیلم اول و دوم شاید فیلم اولش بود.
خیلی متشکریم،
باید تو فیلم های بعدی پخته تر عمل کنه.
خیلی متشکریم از شما، با ما همراه باشید با ادامه برنامه. بعد از ظهر یک شنبه‌تون بخیر شنوندگان محترم برنامه زنده برداشت 38، اهالی رسانه در پردیس سینمایی ملت گرد هم آمدن تا فیلم‌های 38مین جشنواره فیلم فجر رو به تماشا بنشینن و در واقع مجموعه پردیس ملت روابط عمومی جشنواره تلاش می‌کنن تا شرایطی رو به وجود بیارن که به هر حال اهالی رسانه بتونن در این مدت 10 روزه فیلم‌ها رو ببینن، از فرصت استفاده بکنم. ما هم از این فرصت استفاده کردیم تا میزبان جناب آقای نجفی مدیر روابط عمومی 38مین جشنواره فیلم فجر باشیم تا با ایشون گفتگوی بکنیم. جناب آقای نجفی سلام، بعد از ظهرتون بخیر.
سلام به شما و شنوندگان عزیزتون، خدا قوت، خسته نباشید. روز نهم جشنواره است و روزای پرکاری داشتید، انشالله که خسته نباشید و یکی دو روز آیندهم به خوبی سپری بشه
انشالله. آقای محمودی، ما در طول این روزهایی که در سالن در پردیس سینمایی ملت در حال رفت آمد بودیم، بین کسانی که مشغول هماهنگی بودن زیاد میشنیدیم نام آقای نجفی رو که با آقای نجفی هماهنگ کنیم، با آقای نجفی صحبت بکنید. حالا همراه میشیم با شما تا جواب
آره دیگه. همیشه سنگ ها
نامشون رو چنده میبرن تصویرشون رو ندید
چون به هر حال منم یه شکلی کارم اینجوری، همه بالاخره تو هر رخداد یه سنگ دستشونه باید بزنن در شکلی به روابط عمومی.
نرتای محمودی ما جلوی شما درس بس
لطف میکنیم. من اول به نسون نجفی بگم اگه انشالله سال آینده روابط عمومی جشنواره بود، این جایی که ما هستیم یه ذره نامناسب، فکر جای بهتر باشه. پارسال جای خیلی خوبی بود که حالا تبدیل به رستوران ها شد ولی فضا خوب نیست. داشتم فکر میگم چی بپرسیم از مسعود نجفی، یعنی اینقدر حجم اطلاعات، درگیری ها، گرفتاری ها، بعد رسیدم به اینکه راجع به نشست‌ها صحبت کنیم. مسعود نجفی عزیز، اینکه واقعا دو طرف است این نقیصه که وجود داره، نه دوستانی که به عنوان مهمان میشینن پشت اون میز و دوستانی که به عنوان اهالی رسانه میشینن، به نظر میرسه هنوز هیچ کدوممون آداب همچین نشست‌هایی رو نیاموختیم. آیا فکر کردید که برای سال آینده اگه حالا تشکیلاتی بود این نشست‌ها شکلش عوض بشه؟
ببین آیه محمودی، حالا نشست‌های جشنواره تقریبا داره هر سال برگزار میشه و یه آسیب شناسی هم هر سال میشه. مثلا شاید سال گذشته مکتوب شدن سوالات یکی از آسیب شناسی‌هایی بود که از دوره‌های گذشته بود، فضایی که الان برخی رسانه‌ها پیدا می‌کردن، بلند می‌شدن جلوی دوربین و تحلیل می‌کردن فیلمو، نقد می‌کردن و فرصت کمتری به سوالات می‌رسید. اما خود منم که به عنوان خبرنگار تو این نشست‌ها حضور پیدا می‌کردم، سمت و سوی نشست‌ها به سمتی رفته بود که خود منم رغبت نمی‌کردم مثلا مشارکت داشته باشم یا سوال بکنم. یه ذره بچه‌های فعال‌تر، بچه‌های باسابقه‌تر بعد حضور پررنگ داشته باشن و مشارکت داشته باشن تو نشست‌ها. و متأسفانه من قبل از جشنواره یه نشستی داشتیم با دبیران و سردبیران رسانه‌های تقریبا اصلی، این درخواست رو داشتم ازشون که امسال بیان مشارکت کنن و فضا رو دست بگیرن، اما متأسفانه بازم امسال شاهد بودیم که حضور کمرنگ‌تری داشتن. ضمن اینکه کلاً ما برای نشستامون امسال سعی کردیم که یه مقدار هم سوالات و هم از سوالات تکراری پرهیز بشه بیان شدنش و همین که چیزهایی که به سمت حاشیه میبره نشستا رو یه مقدار مجری جلسه این دقت رو داشته باشه که این اتفاقات نیفته، که باز هم این رضایت کاملا حرف شما رو من قبول دارم و این رضایت 100% نبود. راه چارش هم باید پیشنهاد بدن تا منتقدا و رسانه‌ها مشارکت جدی نداشته باشن تو این نشست.
من به تعریف فکر میکردم از این حالت کلیشه‌ای خارج بشه سال دیگه، حالا اگه بودی فکر میکنم بعد نیست، خامه البته، عوامل فیلم دعوت بشن، هر کدوم از عوامل فیلم روی همچین میزی بشینن، کارگردان روی میز، نمیدونم فیلم بردار روی میز، بازیگر روی میز، بچه‌ها تقسیم بشن، یعنی یه سری برن با بازیگر فیلم، بازیگر زن فیلم صحبت کنه، یه سری بازیگر مرد فیلم، یه سری با کار، یعنی اصلا مجری و پرسش و پاسخ حذف بشه. اینم البته من نمیدونم، باز باید تست زده بشه.
محمودی، این به هر حال این مدل نشست ها مدلیه که در همه جشنواره‌های دنیا
آره
داره اتفاق میفته.
آره ولی خب میگم دیگه آداب شما نمیدونیم دیگه.
آفرین. اتفاقاتی که اونجا میفته همه تن بهش میدن و احترام میذارن. دیشب به یکی از این دوستانی که تو نشست آخر معترض بود که من سوالم مطرح نشد و شروع کرد اون وسط صداشو بله، بلند کرد، بهش گفتم تو الان تو جشنواره فیلم کن بری، اونجا یه خانومی از منتقدای قدیمی ایستاده اونجا، کسانی که سوال دارن رو با انگوش نشون میده و ممکنه اصلا بهت سوال نیفته ولی هم احترام میذارن، هیچ کی اعتراضی نمیکنه،
داد و فریاد هم نمیکنه.
و جالبه اونجا من خودم به عنوان یه ایرانی که الان 5 دوره اونجا رفتم، یک بار هم به هم سوال نرسیدش، بیشتر خود خبرنگاران فرانسوی تو اولویت هستن، عملا هیچ اعتراضی هم نمیشه کرد. اما این قاعده رو ما اینجا رعایت نمیکنیم که وقتی توی جشنواره اومدیم احترام بذاریم به قوانینی که گذاشته شده.
ایشالا درست بشه. آقا اختتامیه چه ساعتیه؟
ساعت 18 روز 22 بهمن ما در برج میلاد.
مجری مشخص شده؟
انشالله اعلام میشه.
هنوز اعلام نشد. بخشا مثل پارسال هست که سخنرانی ها هست، پارسال اتفاق خوبی افتاد، خیلی از این سخنرانی
بله،
هست
بله،
شد
بله،
ریتم بهتری
بله،
داشت
بله. روالمون همینه که انشالله که بیشترین تایم به اهدای جوایز باشه، با توجه به اینکه الان ما افتتاحی هم نداشتیم، 3 جایزه مسابقه تبلیغات به اختتامیه اومده و بزرگداشتمون هم در اختتامیه هستش، طبیعتاً باید بیشتر تایم برنامه به اهدای جوایز بذاره.
حالا راجع به افتتاحیه صحبت کردی، یه گفتگویی رو قبل جشنواره میخوندیم از دبیر محترم آقای داروغه‌زاده، گفته بودن که به جای افتتاحیه جمعی از سینماگرها قراره برن استان سیستان و بلوچستان، حالا اونجا با مردم، این اتفاق افتاد یا نه؟
این اتفاق مستقیما از طرف جشنواره نه، از طرف فارابی و آقای ایلبگینا این اتفاق افتاد، اما جشنواره
بچهای آفتاب
بله، اما جشنواره در واقع اون هزینه‌ای که می‌خواست برای افتتاحیه داشته باشه تو قالب کمک‌هایی که لازم بود اونجا برسه، روز اول جشنواره از همین محل پردیس ملت راهی سیستان بلوچستان
شدن. امسال به نسبت سال قبل چطور بود؟
خیلی سال سختی بود، اما خوشبختانه مشکل خاصی نداشتیم و طبق برنامه پیش رفت کارها.
فوتوکال رو چرا حذف کردید؟ خیلی امسال هم بحثای مخالف بود هم موافق،
با توجه به اینکه ما افتتاحیه نداشتیم و متأثر از فضای عمومی جامعه قرار شدش که ما هر چیزی که این فضای جشن بودن و متبادر میکرد نداشته باشیم، فوتوکال هم در ادامه همون حذف شدش
و حالا دیگه اون بحثای حاشیه‌ایش هم از بین رفت دیگه که حالا کدوم هنرپیشه چه شکلی میاد و با چه لباسی میاد و چه شکلی میشه. آقا حالا شما البته شاید نباید به این سوال پاسخ بدی، اما به عنوان روابط عمومی، فیلم آقای مجید مجیدی تا 4-5 روز از جشنواره گذشته نیومد، بعد گفتن نرسیده، این خیلی ابهام داشت که آقا بالاخره فیلم هیئت انتخاب دیده ندیده. از اون بعد آقای سیمونیان اعلام کرده بود که آقا تا 23 دی نسخه کامل دی سی پی رو بدین، بعد چجوری شد اصلا این شکلی شد؟
دبیر جشنواره یه جا اعلام کرد که اگر که ما امسال میخواستیم این پایبندی رو روی آیین‌نامه داشته باشیم و همون 23 دی مهلت آخر تحویل KDM باشه و نسخه نهایی، شاید بیشتر فیلم های جشنواره نمیرسید و فیلمی در جشنواره نداشتیم. امسال یک مقدار تولیدات دیرتر آغاز شد و تاریخ تحویل نسخه نهایی به جشنواره یک مقدار عقب افتادش و فیلم مجید مجیدی هم هیئت انتخاب دید اما نسخه کامل ندیدش و با همون نسخه انتخاب
فردا اینجا نمایش داده میشه دیگه.
فردا نمایش داده میشه و تو سینما هم خوشبختانه بازخوردای خوبی داشته.
بسیار خوب، ما خیلی دوست داریم با تو بیشتر گپ بزنیم اما وقت ظاهرا رو
پایان ممنون از جناب آقای مسعود نجفی، مدیر روابط عمومی جشنواره فیلم فجر. خدا قوت میگیم بهتون و براتون آرزوی سلامتی.
خدا نگهدار.
سپاس فراوان. شنوندگان عزیز و ارجمند، امیدواریم که مجموعه برنامه برداشت 38 و این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. به پایان فرصت برنامه رسیدیم. فیلم من میترسم مون اشاره که فردا راجع بهش صحبت میکنیم. آقای جعفری از شما سپاسگزاریم و همینطور از شما آقای محمد.
من هم خیلی متشکرم از شما و همین شنونده های خوب برنامه که با ما همراه بودن.
بله بسیار سپاسگزارم. از همین الان داره دلم تنگ میشه که فردا خیلی برنامه است.
بله خیلی متشکرم از شما، اما همراهان شما در این برنامه. تهیه کننده محسن حکیم معانی، صدا بردار مهدی تکلو، هماهنگی ستاره نجف آبادی، گزارشگر سعید زار محمدی، کارشناسان علی جعفری و مصطفی محمودی، عوامل فنی صمد عالی‌قدر، کوروش شریفی، احسان رستم آبادی و مشتبه مرادی، روابط عمومی حمید قاسمی و من فاطمه اسحاق تبار گوینده این برنامه. ایام بکام، بدرود.
سپاسگزاریم از همکاران خوبمون که برنامه زندگی برداشت 38 رو از محل پردیس سینمای ملت به شما تقدیم کردن. همچنان با ادامه برنامه های رادیو فرهنگ همراه ما بمانید.
جوانان مقاومت از سراسر جهان گرد هم می آیند به مناسبت اولین سالگرد تأسیس جبهه جهانی شباب المقاومه و 40 شهیدان والا مقام حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس، با موضوع اخراج آمریکا از منطقه و مرگ معامله غرب. سخنران حجت الاسلام و المسلمین سید هاشم صفی الدین، ریاست مجلس تنفیذی حزب الله لبنان. سردار فدوی جانشین فرماندهی کل سپاه و فرزند سردار شهید حاج قاسم سلیمانی. 20 بهمن ماه ساعت 19 شهر مقدس قم، مصلای بزرگ قدس.
اینک از شما دعوت میکنم شنونده میان برنامه گفتارش از رادیو فرهنگ باشید.
گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران میرسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان ارجمند بخش گزارشی گفتارش از شبکه رادیوی فرهنگ. گزارش امروز رو اختصاص دادم به نهمین جشنواره بین‌المللی مد و لباس فجر، رویدادی که قرار هست ان شاءالله مورد توجه آحاد مردم به ویژه طراحان و فعالان این عرصه قرار بگیره. سکا خام شفاپور رئیس محترم کارگروه سامانده مد و لباس کشور و دبیر این جشنواره فرصتی رو در اختیار گذاشتن. خدمت شما سکا خام شفاپور سلام عرض می‌کنم. ممنون میشم بفرمایید از اتفاقاتی که در این دوره شاهد اون هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. برنامه امسال ما قراره که 24 بهمن ما تا 29 بهمن ما در بوستان گفتگو انجام بشه که به صورت غیر متمرکز در 16 استان هم خواهد بود که همزمان با رویداد ما اونها هم انجام خواهند داد. امسال ما افتتاحیه نخواهیم داشت با توجه به اینکه گفتیم کمکی باشه برای هموطنان ما که در سیل سیستان و بلوچستان آسیب دیدن. هزینه افتتاحیه رو تجمیع کردیم در معاونت هنری که کمک بشه به این دوستان در سیستان و بلوچستان و همدردی خودمون رو اینجوری ابراز کنیم. اختتامیه برنامه ما روز 4 اسفند ماه خواهد بود در تالار وحدت که با حضور اصحاب رسانه، فعالین عرصه مد و لباس و حضور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد خواهد بود. ما 8 بخش رو در این جشنواره دیدیم که این 8 بخش ما عبارت هستش بین الملل، صنعت و فناوری، علمی فرهنگی، مؤسسات، مزون‌ها، اتحادیه‌ها و همچنین حجاب و عفاف و بخش علمی دانشگاهی، بخش مسابقه که به صورت بخش طراحی که به صورت مسابقه و همچنین غیر رقابتی خواهد بود.
اشاره هم بفرمایید در ارتباط با موضوعات محوری که در نهمین دوره جشنواره ان شاءالله قرار انجام بشه.
ما امسال به صورت مفهومی به مسابقه نگاه کردیم و موضوع مسابقه‌مون هم فر گلستان انتخاب کردیم، یعنی نگاهی ویژه‌ای به دو استان گلستان و خراسان شمالی که علاوه تنوع قومیت بسیار پرتنوع هستن، علاوه تنوع رنگ و پوششی که در این دو استان ما داریم بسیار زیاد هستن. ما موضوع مسابقه رو این دو استان قرار دادیم با جاذبه‌هایی که در این دو استان است، حتی اماکن تاریخی، اماکنی که بالاخره در کشور ما نماد هستن، مثلا دیوار گرگان که دومین دیوار دفاعی در جهان هستش. ما از این المان‌ها استفاده کردیم، اومدیم سیاه دوزی ترکمن‌ها رو محور قرار دادیم، فرت بافی خراسان شمالی رو در نظر گرفتیم که ایده بگیرن از بناهای تاریخی و المان‌های ایرانی اسلامی در این داستان.
تعداد آثاری که ارائه شده؟
بله، 7763 آثار تا الان به دست ما رسیده.
خیلی سپاسگزارم.
متشکرم. متشکرم.
گفتارش با ما منتشر
عزیزتون. بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شبکه رادیوی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. یک بار دیگه شماره تلفن‌های رادیو فرهنگ رو میگم که اگر نقد، نظر یا پیشنهادی راجع به برنامه‌های این شبکه رادیویی داشتید، لطفاً با ما در میون بگذارید. شماره تلفن‌های ما 220-485-220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558. در ادامه برنامه‌های رادیو فرهنگ از شما دعوت می‌کنم شنونده برنامه 7 اورنگ باشید به مدت حدود 30 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ